دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با بخش کارگاه شعر.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. در مباحث علمی و در نقد ادبی فرقی نمیکنه که حالا نوشته باشه یا مثلا توی جلسات حضوری برنامه مثلا تلویزیونی رادیویی باشه. من گاهی دیدم که کسانی نوع استدلالشون، نوع اظهار نظرشون به گونه ایست که خب به ظاهر برای آدم های معمولی که متخصص نیستن خیلی جالب به نظر میاد، چون ظاهر شبیه ظاهر منطقیه، ولی خب به هر حال حرفا بنیان نداره، بنیان علمی نداره. مثلا فرض کنید که ما در حوزه ادبیات یک کلماتی داریم که اصطلاحی شدن، یعنی معنی لغتی داشتن. فرض کنید مثلا قافیه به معنی چیزهاییست که از پی هم میان، ولی قافیه معنی اصطلاحی داره، به کلمات هماهنگی میگن که معمولا در پایان مصرع‌ها و ابیات میاد. فرض کنید خود شعر، کلمه شعر، حالا احتمالات زیادی دادن ولی بیشتر گفتن از معنی شناخت و شعور و اینهاست، ولی حالا معنی اصطلاحی پیدا کرده دیگه، برای شاخه ای از هنر گفتاری است. اینکه تحلیلگر بیاد بشینه بین این دوتا، یعنی بین معنی اصطلاحی و معنی لغوی سخن، اصطلاحات به حساب خاص، تفکیک قائل نشه و اون رو کلمه رو به اون دلخواه خودش به کار ببره. این خیلی لطمه میزنه به مباحث نظری. میبینید فرض کنید مثلا کسی ساخت شکنی رو شنیده یا ساختار شکنی رو شنیده است، این فکر کرده است که یک چیزی باید مثلا شکسته بشود، یک ساختاری باید به هم بریزد، بنابراین بیاید وقتی که درباره هنجارهای اتوماتیکی، هنجارهای به حساب منجمد شده و مقابله شاعر با این هنجارها که اصطلاحا بهش میگن هنجارگریزی یا برجسته‌سازی میخواد حرف بزنه، میگه اینجا شاعرها ساختار شکنی کردند. ولی منظورش هم از ساختار شکنی همه فرارفتن از هنجارهاست. مثل اینکه مثلا بعضی از جاها ممکنه قواعد نحوی رو کسی رعایت نکرده باشه، که خب اصلا به معنی هنجار شکنی نیست، یعنی شلختگی و آشفتگی اصلا معنی هنجار شکنی نیست. و دیگر اینکه ساخت شکنی یا ساختار شکنی هم به این معنی نیست. در حال مقابله کردن با هنجارها و سنت‌ها این روش اصلی کسانی است که کار خلاقه میکنند، و درامیخته کردن این حوزه های مثلا لغوی و معنایی روش درستی نیست به نظر من. باید کسی که تحلیل میکنه تحلیل دقیق ارائه بده، از کلمات دقیق استفاده بکنه.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 3:55 بعد از ظهر است به وقت افغانستان. شما شنونده های عزیز و ارجمند صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس میشنوید. تشکر از همراهیتان تا این لحظه از نشرات نیمروزی رادیو دری. در فرصتی که تا بخش تازه ترین رخدات های خبری داریم، به اطلاع شما همراهان همیشگی رادیو میرسانیم که شما میتونین ما را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به این آدرس، البته آدرس جدید، دنبال کنین: @radiodarimashhad. این نشانی را یادداشت بکنین و انشاءالله میتونین که برنامه ها و صدای ما را از طریق فضاهای اینستاگرام و فیسبوک هم دنبال بکنید و شنونده باشین. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده خود رادیو دری را در فضاهای مجازی فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایین. البته دو شماره تلفن 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هم به صورت 24 ساعته در خدمت شما هست. میتونه شما پیام بگذارین و اونجا اعلام حضور بکنین، شماره تانه بگذارین، همکاران ما در اسرع وقت به شما زنگ میزنه و اگر دوست داشتین صدای تان پخش شود از رادیو و نظرات و پیشنهادات خود با ما در میان بگذارین. از همین دو راه میتونین با ما در ارتباط باشین. دوستان عزیز، در این شبهای پر از خیر و برکت ما را هم از دعای خیرتان فراموش نسازین. ما هم از کنار بارگاه ملکوتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام نایب و زیاره شما عزیزان شنونده خود هستیم. یک بار دیگر ایام سوگواری و شهادت مولای متقیان آقا علی علیه السلام را به شما دوستداران خاندان نبوت و رسالت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از شما تقاضا داریم با ما باشین در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تا لحظات دیگر در خدمت همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری خواهیم بود و تازه ترین رخدات های خبری را به سمع ما و شما خواهند رساند. ساعت 4 بعد از ظهر با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم سال روز شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. ایران اسلامی در عزای سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام سراسر در حزن و اندوه است. امروز دوشنبه 13 حمل برابر با 21 رمضان سال 1445 هجری قمری سالروز شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام است. مردم مؤمن و خداجوی سراسر ایران اسلامی دیشب همزمان با برگزاری مراسم دومین شب از شبهای قدر و در شب شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بر مظلومیت ایشان اشک ماتم ریختند و به سوگ شهادت جانگداز حیدر کرار نشستند. عاشقان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام امروز هم در سراسر ایران اسلامی در سالروز شهادت امام علی علیه السلام با برافراشتن بیرقهای سیاه و سیاه پوش کردن حسینیه ها، تکایا و مساجد یاد پیشوای عدالتخواهان جهان را گرامی می دارند. شب گذشته مراسم های باشکوه عزاداری شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در دومین شب از لیالی متبرک قدر با حضور هزاران تن از عاشقان و مشتاقان خاندان نبوت و امامت در سراسر ولایت هرات برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی از شهر هرات.
شب گذشته مراسم های باشکوه عزاداری شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در دومین شب از لیالی متبرک قدر با حضور هزاران تن از عاشقان و مشتاقان خاندان نبوت و امامت در سراسر ولایت هرات برگزار گردید. آقای افشار از برگزار کنندگان این مراسم ها با اشاره بر اینکه مقام و جایگاه حضرت علی علیه السلام در نزد خداوند بزرگ رفیع و خاص است اظهار داشت، در شأن و منزلت ایشان همین بس که در کعبه متولد شدند و در مسجد به شهادت رسیدند. وی خاطر نشان کرد شب شهادت ایشان مصادف است به یک از شبهای با عظمت قدر که نشان دهنده فضایل حضرت امام علی علیه السلام است.
مجالس و محافل مذهبی و احیای شبهای مبارکه قدر در تمام مساجد و تقایا مراکز علمی و فرهنگی هرات با حضور خواهران و برادران در سطح هرات برگزار و امشب شب 21 در مسجد حسینی کاظمیه حضور تقریبا 5000 نفر ما انشالله خواهیم داشت.
در شب شهادت بزرگ مرد علم و جهاد ولایت هرات همانند سایر نقاط افغانستان غرق در اندوه و ماتم این رویداد تلخ تاریخ اسلام است. در مراسم های ویژه‌ای که به همین مناسبت در همه مساجد جامع و تکایای ولایت هرات برگزار شده بود، اقشار مختلف مردم و به ویژه جوانان با عزاداری و سوگواری سالروز شهادت اسوه تقوا، مهربانی، فداکاری و مجاهدت تاکید کردند پیروی از آن امام همام راه سعادت و نیکبختی است و همه باید از زندگانی حضرت امام علی علیه السلام که سراسر درس اخلاق و معرفت می باشد الگو بگیرند.
خداوند در قرآن فرموده لیلة القدر خیر من الف شهر، یک شب قدر برابر با هزار ماه. تو معلوم میشه که برکات و فیوزات داره دیگه، بعد عقل ما جور در نمیایه. به قول معروف حامیانه بگم مرد ما که این شواب جمع کنه برای خوب، ثواب کسب کنه، بنده خوب خدا بشه، بنده خالص بشه.
ویژگی که خواسته باشه ما به زندگی خود از حضرت علی پیاده کنیم، ما ریاکار نباشیم. تا شب که آقا امیرالمومنین ضربت خوردن، بعد از یتیما فهمیدن که آقا امیرالمومنین مثلا پدر از اینا بودن و برای ناقضا میرسوندن. ویژگی حضرت علی اینه که ما به زندگی ریاکار نباشیم، به کسی صداقت میکنین، به روح از اون نکشین، مثل آقا امور رقم صادقانه و خالصانه. اگر بین جامعه و بین زندگی خود ما همین روال پیاده کنیم، هیچ وقت زندگی ما با مشکل مواجه نمیشه.
برخی از شهروندان نیز سجایا و اخلاق نیکوی حضرت امام علی علیه السلام را مثال روشنی از یک انسان کامل دانسته و تاکید کردند در شرایط سخت کنونی همه مسئولیت دارند تا به خاطر زنده نگه داشتن نام انسانیت و ادای دین به کمک و همیاری نیازمندان بشتابند. این شهروندان همچنان میگویند حضرت علی علیه السلام تا لحظات پایانی عمر مبارکشان به فکر کمک و همیاری با مستمندان بودند و این خصلت نیکو باید درس اساسی از زندگانی آن امام مهربان باشد.
همانطور که در روایات ما و شما آمده، ما باید دست نوازش به سر و صورت یتیمان بکشیم و تا جایی که در توان ما هسته در این قسمت همکاری کنیم، چه همکاری در قسمت مالی و چه در قسمت محبت به یتیمان که بسیار سفارش شده، اینها رو باید ما الگو قرار بدیم. بالاخره برای تمام مسلمانان این یک وجیبیه.
باید در کنار مراسم هایی که ما و شما میگیرین کار بکنین که کسایی که به مسجد میان از هر قشری از هر مذهبی که هستن ما برخورد ما برخورد علوی باشه، طریقه که حضرت علی با مردم برخورد میکنن، درس ما درس علوی باشه، رفتار ما رفتار علوی باشه، گفتار ما گفتار علوی باشه، نباشه که خدا نکرده با زبان خود با رفتار خود با کردار خود کسر برنجون.
در خلال این مراسم ها علما و روحانیون نیز در جمع عزاداران شهادت مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام سخنرانی کرده و تاکید کردند بهترین الگو برای یک زندگی خوب، برای یک رهبری درست و برای انجام امور کاری که به نفع مردم باشد فقط زندگانی حضرت امام علی علیه السلام است. حجت الاسلام احمدی که در مسجد و حسینیه کاظمیه شهر هرات صحبت میکرد اظهار داشت دستور اسلام و تأکیدات ائمه اطهار علیهم السلام اخلاق نیکو، روش پسندیده، ادب، امانتداری، فداکاری، کمک به مستمندان و همیاری با ضعیفان در برابر ظالمان است که همه این موارد در طول زندگانی پر از خیر و برکت حضرت علی علیه السلام وجود دارد.
السلام علیک یا میزان الاعمال. خب حالا آدمای بد اخلاق اگه عمل نار با عمل امیرالمومنین مقایسه کنن، آدمای که به قوم خویش خود ظلم کردن، به یتیم ظلم کردن، امیرالمومنین لحظه آخر یک سره فرمود یتیم 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 مراقب یتیما باشید، حق نا نخوری فرمود اینه هم نباشه که یتیما بعضی میگن ما به یتیما کمک میکنیم، کی کمک میکنیم؟ ما موارد نمیسان. خب بقیه سال چی کار کنی یتیم؟ آقا فرمود اینه هم نباشه که یک شب شکم سیر باشه یک شب گوشته باشه، باید هر شب شکم سیر باشه مثل شکم خودتو. چرا یتیمی که در خونه شما در زندگی شما بین قوم خویشا شما به محله شما هست چرا شکم سیر نباشه؟ چرا رخت او هم چرا رخت نمونه گیشته باشه؟ همه ما مقصریم.
گفته نیست که مراسم های ویژه احیای شبهای قدر با حضور پرشور اقشار مختلف مردم که از شب 19 ماه مبارک رمضان در ولایت هرات آغاز شده تا شب 23 این ماه همچنان ادامه خواهد داشت. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آیه محمدی همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مردم ایران هر سال در جمعه آخر ماه مبارک رمضان در سرکها حمایت از مظلومان فلسطین و آزادی قدس شریف را فریاد می‌زنند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز دوشنبه در مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان و شب شهادت حضرت امام علی علیه السلام در جمع زائران حرم مطهر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گفت امروز موضع جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مردم مظلوم فلسطین عمل به سفارش و وصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که با تأکید امام خمینی رحمت الله علیه در نظام اسلامی تثبیت شد و جزء اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و مردم ما هر سال در جمعه آخر ماه مبارک رمضان در سرکها حمایت از مظلومین فلسطین و آزادی قدس شریف را فریاد می‌زنند. رئیسی افسود اگر دولت‌های اسلامی به جای اعتماد به آمریکا و مستکبرین عالم به آیات حیات بخش قرآن کریم اعتماد داشتند مردم مظلوم غزه به این وضع دچار نمی شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه همچنین با یادآوری تلاش های مردم ایران برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت پس از پیروزی انقلاب با وجود آنکه مردم در شعارهای خود فریاد زده بودند استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و نوع حکومت مورد انتظار خود بعد از پیروزی انقلاب را اعلام کرده بودند، اما امام خمینی از آنجا که به شکل واقعی با نقش و رأی مردم باور داشت تاکید کرد که مردم باید پای صندوق آرا بیایند و نوع نظام سیاسی آینده را تعیین کنند و در نتیجه دیدیم که بیش از 98% مردم و نظام جمهوری اسلامی آری گفتند. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در ماه حمل سال 1358 هجری خورشیدی همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همه پرسی که در 12 حمل 1358 هجری خورشیدی اعلام شد، بیش از 98% واجدین شرکت در همه پرسی با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
سپاسگزاریم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار که تازه‌ترین رخدادهای خبری را به سمع ما و شما شنونده‌های عزیز رساندند. ساعت 4:10 است. یک بار دیگر شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام به شما شنونده‌های عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در ادامه این نشرات با ما همراه باشین.
موج خون شد حالی من، آمد استقبالم امشب یار هجده سالی من. و غربتا و غربتا و غربتا آی علی، و غربتا
امیرالمؤمنین مظهر عدالت در محراب عبادت به خاطر مبارزه در راه عدل و داد و انصاف و حکم الهی در خون خود غلتید و محاصل مبارکش به خون سرش رنگین شد. این کارهای بزرگ و خداپسند و مؤمنانه، رفتار او رفتار یک انسان بین خوف و رجا بود، ترسناک بود از خدا که انهو او رو بین بهشت و جهنم قرار دادن. ما حالا دو تا رکعت نافله که بخونیم، چند جمله دعا که بخونیم، دو قطره اشک اگر بریزیم فوراً مغرور میشیم که بله دیگه، این منم طاووس علیین شده. امیرالمومنین با این انبوه عمل صالح مغرور نمیشد.
آید از مسجد کوفه ندایی یا علی یا علی، خود از جدایی کوفه در ناله من یجیبه یا علی یا علی، مسجد قریبه کفصار گلگون سجاد پرخون رشد هدایت جانها فدایت، رشد هدایت جانها فدایت. یا علی یا علی آه و بابیلا، یا علی یا علی آه و بابیلا، یا علی یا علی آه و بابیلا. چاه کوفه شرار از دل برارد، نخل کوفه دیگر مولا ندارد، شیر حق عازم فصل حبیبه.
دوستان عزیز، از نشرات نیمروزی رادیو دری با شما همکلام هستیم. تکرار برنامه امریکا نگاه از درون با مدت زمان 20 دقیقه تقدیم علاقمندان می‌گردد. با ما همراه باشید.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سال روز شهادت جانسوز مولا الموحدین امیر المؤمنین امام علی علیه السلام را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند روزداران مؤمن و خداجو انشالله که طاعت و عبادت یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. التماس دعا داریم از همه شما خوبان در ایام ماه مبارک رمضان به خصوص لیالی با عظمت قدر. خدمتان رسیدیم مطابق معمول دوشنبه ها با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت همراهی ما را داشته باشید. در برنامه این هفته امریکا هم موضوعات مختلف را به بحث میگیریم. به مقتضای فرصت برنامه در رابطه با تلاش امریکا برای کم اهمیت نشان دادن قطعنامه شورای امنیت درباره غزه صحبت میکنیم. در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جولیان آسانج با شما صحبت خواهیم کرد و موضوعات دیگر اگر فرصت برنامه باقی بود. همراه ما باشید. از طریق سایت همین برنامه را مثل همیشه میتونید دنبال بکنید. pars2day.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب دوستان در خدمتون هستیم. چنانچه در جریان هستید، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواهان آتش بس در جنگ غزه است تصویب شده. اما پیرامون این قطعنامه با وجود رأی ممتنع امریکا به قطعنامه واشنگتن که با واکنش منفی تل آویو در قبال این قطعنامه مواجه شده، اکنون تلاش دارد تا به هر نحو ممکن آن را یعنی قطعنامه را بی اهمیت نشان دهد. در این راستا متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر برقراری آتش بس فوری در غزه که آن را غیر الزام آور خوانده بود، ادعای خود را باز هم تکرار کرد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران که چگونه آمریکا استدلال می‌کند که قطعنامه شورای امنیت الزام آور نیست، گفت: ما اعلام کرده ایم که هر گونه توافق برای آزادی گروگان ها باید از طریق مذاکره میان اسرائیل و حماس انجام شود، نه از طریق سازمان ملل. میلر تصریح کرد: وقتی میگوییم این قطعنامه الزام آور نیست، یعنی هیچ شرایط جدیدی بر طرف ها وارد نمی کند، به این معنا که تحریم وضع نمی کند و مجازات هم در نظر نمی گیرد. این مقام وزارت خارجه آمریکا در این حال گفت: با این حال این قطعنامه مهم است و باید مورد احترام قرار گیرد. کارشناسان میگویند موضع آمریکا درباره غیر الزام آور بودن قطعنامه 27-28 بار دیگر روی کرده دوگانه واشنگتن در قبال قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را به نمایش گذاشته است. در سال 2018 شورای امنیت قطعنامه 2401 را با مضمون آتش بس فوری در سوریه تصویب کرد. با وجود اینکه این قطعنامه هم ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل نبود، اما آمریکایی ها آن را برای دولت سوریه الزام آور می دانستند، در حالی که اکنون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شده که قطعنامه 27-28 برای اسرائیل الزام آور نیست. بدین ترتیب و با وجود چنین برخوردهای دوگانه از سوی دولت بایدن و همچنین عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین بین المللی و نیز قطعنامه های شورای امنیت، نباید انتظار آتش بس فوری یا دائمی را در جنگ غزه داشت. البته این مقام آمریکایی تلاش کرده تا غیر الزام آور بودن این قطعنامه را از جنبه عدم وجود سازوکارهای اجرایی در آن از قبیل مجازات و نیز تحریم معنا کند. گفتنی است که پس از چند بار وتوی پیشنویس قطعنامه‌های ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل، اعضای این شورا در اواخر ششمین ماه این جنگ در 25 مارس 2024 با 14 رأی مثبت این شورا و نیز رأی ممتنع آمریکا و عدم وتوی آن با تصویب قطعنامه 27-28 خواهان برقراری آتش بس فوری در غزه شدند. قطعنامه شورای امنیت درباره غزه بر سه محور آتش بس فوری در غزه در طول ماه رمضان، آزادی فوری و بی قید و شرط تمام گروگان‌ها و تضمین دسترسی بشردوستانه تاکید دارد. ظاهراً کشورهای پیشنهاد دهنده قطعنامه خواستار آتش بس فوری دائم و پایدار شده بودند که به علت مخالفت آمریکا قید دائم و پایدار لحاظ نشد. تغییراتی که در متن پیشنویس قطعنامه صورت گرفت باعث گردید آمریکا برخلاف تمام دفعات قبل از حق وتوی خود استفاده نکند و به این قطعنامه رأی ممتنع دهد. این اقدام آمریکا در حالی انجام شد که پیش از تصویب قطعنامه آتش بس فوری در غزه، نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خطاب به آمریکا تاکید کرده بود که حتما در قبال این قطعنامه از حق وتوی خود استفاده کند. در واکنش به خودداری آمریکا از وتوی قطعنامه، نتانیاهو سفر هیئت اسرائیلی به واشنگتن را که قرار بود در مورد عملیات در رفح در جنوب غزه با مقامات آمریکایی مذاکره کنند لغو کرد. نکته مهم این که با وجود درخواست مؤکد قطعنامه 27-28 برای برقراری آتش بس فوری در جنگ غزه، اما رژیم صهیونیستی خود را ملزم به رعایت و انجام آن نمی‌بیند، چرا که رفتار آمریکایی‌ها در این خصوص دوگانه است و رأی ممتنع آمریکا بیشتر برای کاهش فشار افکار عمومی بین المللی و جلب افکار داخلی آمریکا در آستانه انتخابات 2024 صورت گرفته است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، برنامه امریکا نگاه درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دیوان عالی لندن حکم کرده که موافقت انگلیس در سال 2022 برای استرداد جولیان آسانج بنیانگذار ویکیلیکس مشمول یک جلسه استیناف کامل خواهد بود. وکلای آسانج استدلال می کنند که این اقدام نقض توافق بین انگلیس و آمریکاست که استرداد به دلیل جرایم سیاسی را ممنوع می‌کند. حالا آسانج می‌تواند با این حکم پرونده مربوط به استردادش به آمریکا را در دادگاه‌های انگلیس به چالش بکشد. دادستان‌های ایالات متحده به دنبال محاکمه آسانج 52 ساله به اتهام جاسوسی در رابطه با انتشار اسناد محرمانه در وبسایت ویکیلیکس هستند که در رابطه با جنگ‌های تحت رهبری آمریکا در افغانستان و عراق بوده است. اما در رابطه با استرداد جولیان آسانج به آمریکا که به تعویق افتاده، متیو آلفرد نویسنده و استاد دانشگاه باس انگلیس گفتگویی داشته با شبکه خبر تلویزیون ایران و توضیحاتی داده درباره این موضوع و پرونده جولیان آسانج که در ادامه برنامه تقدیم حضورتان می شود.
جولیان آسانج خب احتمالاً 175 سال زندان ممکنه در انتظار اون باشه. آمریکایی‌ها گفتن نه نه این اتفاق نمی‌افته، 175 سال 63 ماه برای اون شاید کافی باشه که نزدیک به 5 ماه خواهد بود. خب 63 ماه تا تابستون امسال خب در واقع تموم شده، دست کم در حالت نظری این کار انجام شده، این مدت زمان طی شده، خب استیناف هم شده و باید در روزی که این پرونده رو شکست خورد اون باید آزاد می شد. اون فقط 2-3 ماه تا تمام شدن زندانی 63 ماه خودش فاصله داره. خب باید همین الان آزاد بشه. چرا نمیشه؟ خب سیستم قضایی در آمریکا هر بلایی بخواد میتونه سر آسانج بیاره. شاید وعده داده باشن که به دنبال مجازات اعدام برای اون نباشه، ولی این رو ولی در نظر داشته باشید که حتی درخواست برای اجرای عدالت هم اینطور نیست که این کار رو انجام بدن. برای همین این نگاه که خب شاید وعده‌ای داده باشند که به دنبال اعدام نباشند، ولی خب میتونن این وعده رو زیر پا بذارن، زیرا در داستان استردادهای پرونده‌های این چنینی خب میشه اون وعده رو زیر پا گذاشت و به هیچ عنوان چنین وعده‌هایی نمیتونه الزام آور باشه. حتی اگر به دنبال اعدام هم نباشند، خب این رو باید بگم که از نظر سیاسی انقدر هم دیوانه نیستن که به عنوان یک بخشی از نظام قضایی بخوان به دنبال کشتن جولیان آسانج باشن و همونطور که در گذشته هم به دنبال سوء قصد به او از طریق ترور بودن. حتی اگر بخواد این رو برای 6 سال دیگه هم به زندان بندازن، در ممکن هست وضعیتی که اون در آمریکا داره به مراتب خیلی بدتر از زندان بلمارش در انگلیس باشه و باید این رو در نظر داشته باشیم که در همین زندان به وی اجازه نام نوشتن یا مطالعه روزنامه یا حتی چیزهایی از این قبیل رو نداشتند ایشون و نمیشه گفت این رو حتی آمریکا اگه اراده بکنه میتونه حق داشتن یک زندان عادی رو هم ازش محروم بکنه. دلیل اینکه آمریکا به دنبال استرداد جولیان آسانج هست در واقع اصلا منحصر به خودش نیست. شاید یک بخشی تا حدودی از عمل کرده یک فرد مثل جولیان آسانج ناراحت باشند و خشم خود رو بخوان به این شکل پیاده کنند، ولی به نظر من این رو هم باید اشاره کرد که در چارچوب وضعیت جاری بسیار سخت جهانی آمریکا به دنبال کنترل روایت هاست. نگاه کنید به اون چه که در غزه روی میده، به اون چه که در اوکراین روی میده و آمریکا میدونه که جهان تا چه اندازه به صورت موازی در حال دنبال کردن روایت هاست و آمریکایی ها به شدت به دنبال کنترل کردن جریان اطلاعات هستند و به شدت میخوان که در این جنگ روایت ها و کنترل اطلاعات و اخبار زمام امور در دست خودشون باشه.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون. دوستان عزیز، ما در این برنامه مهمترین تحولات هفته امریکا را بررسی میکنیم. از طریق سایت هم میتونین که همراه ما باشید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در سایت رادیو دری دوستان عزیز هم برنامه های رادیو قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نکات جهان از جمله امریکا را میتونین از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. اتن رادیو دری مشهد در فضای مجازی هم آدرس ماست در اینستاگرام و فیسبوک. همراهی ما باشید در ادامه برنامه. یکی از رخدادهای مهم امریکا که بازتاب داشت طی روزهای گذشته موضوع ساخت دیوار مرزی میان امریکا و مکزیک است که همچنان محل اختلاف نظر و تنش میان دو کشور است. رئیس جمهوری مکزیک گفته ایده دیوار مرزی که از سوی ترامپ برای مرز بین آمریکا و مکزیک مطرح شد کارایی ندارد. ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک به عنوان یکی از جدیترین سیاست‌ها برای کنترل مهاجران و ممانعت از ورود آنها به خاک آمریکا مدت‌هاست نه تنها به محل تنش میان دو کشور تبدیل شده است، بلکه در داخل آمریکا نیز موافقان و مخالفان بسیاری دارد. در ماه‌های اخیر با نزدیک شدن به زمان انتخابات 2024 چگونگی برخورد با مهاجران بار دیگر به یکی از محورهای منازعه در این کشور تبدیل شده است و جمهوری خواهان و دموکرات ها مواضع مختلفی در مورد آن گرفتند. گزارش های منتشر شده نشان می دهد ورود مهاجران به مرز جنوبی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به بالاترین حد خود رسیده و این موضوع را به نگرانی اصلی رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر و مقامات سیاسی آمریکا تبدیل کرده است. جو مانچین سناتور دموکرات از ویرجینیای غربی در این زمینه گفته وضعیت در مرز آمریکا و مکزیک به دلیل مهاجرت غیرقانونی بزرگترین بحران پیشروی آمریکا است. پیش از این فرماندار تگزاس نیز بایدن را به تشدید اوضاع با مهاجرت غیرقانونی در مرز آمریکا و مکزیک متهم کرد و بدون موافقت دولت ساخت دیوارهای شناور در مرز تگزاس و مکزیک را نیز شروع کرد. چندی پیش دونالد ترامپ در سخنرانی خود درباره مسائل مرزی از الفاظی تحریک‌آمیز استفاده و سیاست‌های جو بایدن هم انتقاد کرد. ترامپ که نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکاست وعده داده در صورت پیروزی هجوم به مرزهای جنوبی را متوقف کند و بزرگترین کارزار اخراج مهاجران را در تاریخ آمریکا بر راه اندازد. اگرچه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بارها به دلیل سیاست مهاجرتی خود مورد انتقاد قرار گرفته است، اما برخورد با مهاجران در سیاست‌های 4 ساله اخیر نیز موضوعی مشهود است. بر اساس آمارهای ارائه شده از اوایل ماه می دولت آمریکا بیش از 250 هزار مهاجر را بازگردانده یا اخراج کرده است. اکنون بار دیگر موافقان و مخالفان ساخت دیوار مرزی میان مکزیک و آمریکا روبروی یکدیگر ایستادند. بسیاری از شهروندان و کارشناسان موافق ساخت دیوار هستند و معتقدند آمریکا به جای کمک به اوکراین در جنگ روسیه باید ابتدا بودجه ساخت دیوار را تامین کند. جان رست نامزد جمهوری خواهان برای مجلس سنا گفته این کشور نباید تا زمانی که برای رسیدگی به بحران چند ساله مرزی دیواری در سراسر مرز جنوبی آمریکا نساخته کمک مالی بیشتری به اوکراین بدهد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه آمریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. جهان رنگ عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم شما شنونده های عزیز می گردد. با ما همراه باشید.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. صبحی که گلت با باغ باشد، گل در بغل چراغ باشد. تمثال شریک حسن مپسند، گو آینه بی تو داغ باشد. ای سای نشان خیش گم کن، تا خورشیدت سراغ باشد. آن سوی عدم دو گام واکش، گر آرزوی فراخ باشد. مردیم به حسرت دل جمع، این غنچه گل چه باغ باشد. گویند بهشت جای خوبی است، آنجا هم اگر دماغ باشد. بیدل با امید وصل شادیم، گو توتی بخت زاغ باشد.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. غزلی از بیدل شنیدیم با وزن کوتاه، و بیدل البته غزلهایی با وزن کوتاه زیاد نداره. منظور ما از وزن کوتاه وزنهایی هست که در اونها تعداد هجاها یا در واقع تعداد کلمات کمتری هستند و مصرعها زودتر به پایان میرسند. صبحی که گلت به باغ باشد، گل در بغل چراغ باشد. همونطور که عرض کردم در شعر بیدل غزلهای با وزن کوتاه زیاد نیست، ولی نکته قابل توجهی هست که بسیاری از غزلهای وزن کوتاه بیدل یک لطافت و روانی خاصی داره. او پیچیدگی هایی که در شعرهای بیدل معمولا هست در این غزلها نیست، شاید چون مجال جولان دادن و پیچیده ساختن عبارت به وسیله کلمات متعدد در جمله نیست. هرچه جملات در زبان کوتاه‌تر باشند بهتر قابل دریافت هستند. و در این غزل‌ها معمولاً بیدل یک مقداری هم حال و هوای طنزآمیزی را در کار میاره. در مجموع شعرهای با وزن کوتاه بیدل بیت‌هایی نمیتونیم بگیم طنز، ولی یک مقداری شوخ طبعانه داره. مثلا در همین غزل هم ما میبینیم میگه که گویند بهشت جای خوبی است، آنجا هم اگر دماغ باشد. میگه جای خوبی هست بهشت، ولی اگر دل و دماغ و حوصله ای رو داشته باشیم. و مقطع غزل باز بیدل به امید وصل شادیم، گو توتی بخت زاغ باشد. خیلی بیان طعن‌آمیز و قشنگ و ملیح هست. توتی بخت اصلا برو زاغ باشه، به ما چی؟ ما به همین که امید وصل رو داریم شاد هستیم. و جالبه که بیدل مثل همیشه در اینجا هم از زیاده خواهی پرهیز میکنه. بیدل کلن شعرهای عاشقانه او در مقام قناعت و دوری از فضولی و زیاده خواهی هست. در اینجا هم نمیگه که ما به وصل شاد هستیم، میگه به امید وصل شادیم. یعنی همین امید وصل هم که باشه برای ما کفایت میکنه. در جای دیگه هم داره، میگه که با همه کلفت دوری به همین خرسندیم، که در آینه ما حسرت دیداری هست. نمیگه خود دیدار او، و حتی نمیگه که خود وصال او معشوق. میگه که دیدار او برای ما کفایت میکنه، و باز نه تنها دیدار بلکه حسرت دیدار او هم برای ما کافی است. با همه کلفت دوری به همین خرسندیم، که در آینه ما حسرت دیداری هست. اینجا میگه که بیدل به امید وصل شادیم، به امید همین وصال هم ما خوشحال هستیم. گو توتی بخت زاغ باشد، تمثال شریک حسن مپسند، گو آینه بی تو داغ باشد. وقتی که او حسن در برابر تو هست، تو دیگه لازم نیست که او تصویر را در آینه ببینی. تمثال یعنی تصویری که از شخص در آینه میفته. میگه اینجا آینه را کنار بگذار، خود او جلوه را نگاه بکن. تمثال شریک حسن، اون تصویری که در آینه میفته شریک میشه در اینجا با حسن او. تو حسن او رو بدون واسطه باید ببینی. تمثال شریک حسن مبسند، گو آینه بی تو داغ باشد. خداحافظ شما دوستان، در پناه رحمت عام خداوند باشید.
دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو در یک جمهوری اسلامی ایران. یک بار دیگر سال روز شهادت مولای متقیان آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام و شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
از این لحظه به مدت 70 دقیقه بنده به اتفاق همکارانم خانم ارغوان حیدری، خانم محدثه احمدی، جناب آقای بینیش و آقای مهندس بهنودی در خدمت شما هستیم به صورت زنده و مستقیم با ویژه برنامه ماه درخشان. ماه درخشان،
فراتر است از ادراک ما حقیقت ذاتش، کسی که آینه ذات کبریاست صفاتش، کسی که شیفته نامه های اوست بلاغت، کسی که چشمه جوشان حکمت است دواتش، علیم عادل عدل است آن عدالت دلخواه، بگو بدر که تنها علی است راه نجاتش. به نام تو ای کریم، با یاد تو ای رحیم. سلام بر صدای رسای عدالت، سلام بر همدم پا برهنگان، سلام بر اولین شهید محراب امام عارفان حضرت علی علیه السلام، و سلام به شما روزداران عزیز، شما بندگان خوب خدا و همراهان بزرگوار برنامه ماه درخشان. بله، با ویژه برنامه ماه درخشان به سیره امام علی علیه السلام میپردازیم و با این ویژه برنامه مهمان خانه ها و دلهای پاک و باصفا و مؤمن و عاشقتان هستیم. امروز آسمان